رازی موظفه 12/8/1378 موضوع درس احکام نکاح مکان مسجد اعظم قم ساعت 9:30
I'm sorry. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نالق الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث اخلاقی امروز رو فشرده عرض می کنم. آیه 4 و 5 سوره حجرات: ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انهم صبروا حتی تخرج الیهم لکان خیرا لهم و الله غفور رحیم. عرض کردم سوره حجرات از سوره های اخلاقی قرآن مجید، دستورات متعدد اخلاقی در این سوره بیان شده که اگر همه شو در نظر بگیریم یه مجموعه از فضائل اخلاق رو تشکیل میدهد که در زندگی فردی و اجتماعی انسان قطعا اثر دارد. در این آیات ادامه بحث آیات قبل، سخن از ادب در برابر پیغمبر است. در شرح شأن نزول آیات هم نوشتن افرادی بودند می آمدن پشت اتاقهای پیغمبر. زندگی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بسیار ساده بود. مسجدی که بنا کردن در کنار مسجد هم چند اتاق برای پیغمبر بنا شد، بدون حیاط، اتاقهای ساده، اتاقی که جای زندگی پیغمبر و همسران پیغمبر بود. طبعا این اتاقها در دسترس عموم بود. کسانی که کاری داشتن می آمدن پشت اتاقها، نمی دانستن پیغمبر اینجاست اونجاست، دور می زدن و هی فریاد می کردن یا محمد یا محمد اخرج الینا. و در بعضی از تفاصیل نوشتن جفات بنی تمیم این کاری می کردن. منظور از جفات جمع جافی، آدم های بیبندبار و سبک، افراد سبک مغزی بودن از طایفه بنی تمیم. مشکلی که پیدا می کردن فوراً می آمدن پشت اتاقهای خانه پیغمبر: یا محمد، یا محمد اخرج الینا، اخرج الینا، از این قبیل بحثا. خب این کار بسیار کار نامؤدبانه بود. نباید بیان مزاحم پیغمبر بشن، نباید استراحت پیغمبر رو سلب کنن، نباید وقت و بی وقت بیان، اونم به این صورت به جای یا رسول الله مثل یه آمری نسبت به مأمور خودش برخورد میکنه، اخرج الینا. این خیلی دور از ادب بود. قرآن مجید تعبیر جالبی در اینجا داره، میگه اینهایی که این کار رو میکنن اکثرشون عقل ندارن، اکثرهم لا یعقل. این اکثر رو بعضی ها گفتن یعنی همه. چرا؟ به علت اینکه یکی از معانی اکثر در لغت عرب معنی همه هست، معنی جمعه، کما اینکه کثیر هم همینطوره، علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، آدم رو تفضیل دادیم، بنی آدم رو بر کثیر ممن خلقنا، گفتن یعنی بر جمعه ممن خلقنا، کثیر اکثر به معنی جمعی میاد در لغت عرب. احتمال هم داره کثیر به معنی کثیر باشه، اقلیت این چنین نبودن، اشتباه کرده بودن، خطا کرده بودن، اینها بودن که می آمدن تو عمدن بی ادبانه جسورانه پشت اتاقهای خانه پیغمبر فریاد می زدن. بنابراین خداوند برای این که همه رو محکوم به یک حکم نکنند، احترام اون اقلیت خطاکار در اشتباه رو نگه داره، تعبیر به اکثر قوم کرده، که خود اینم یکی از ادب‌های قرآن است. خیلی جاها قرآن اکثر میگه، یعنی سهم اون اقلیت خارج از اینها رو حفظ میکنه، همه محکوم به حکم هم نشوند. به هر حال اکثر یا به معنی همه یا به معنی همون اکثری که ما میفهمیم، اینا آدم های بی عقلی هستن. از این تعبیر استفاده میشه یه رابطه ایست بین ادب و عقل. هرچه انسان عاقل‌تر باشه ادبش بیشتره، هرچه نادان‌تر باشه ادبش کمتره. یه مقدار فکر کنیم به یه تحلیل روشنی هم میرسیم. و آن این که آدمی که عاقله میدونه پیغمبر چه برای بزرگترین شخصیت جهان انسانیته، نماینده خدا، خلیفت الله، فلعرزینه، نه باید این بیان یا محمد یا محمد و خوزر اینا، مثل این که به قلامش میخواد یه همچین دستوری بده. این آدم عاقلی نیست، نمیدونه مقام موقعیت پیغمبر چیه، مقام موقعیت خودش هم نمیدونه چیه، و لذا جسورانه و بیادبانه برخورد میکنه. بازم عاقل نیست به دلیل دیگر. فرض کنید پیغمبر اسلام پیغمبر نبود، رهبر یه جمعیت بنا نیست که هر ساعت و هر لحظه مردم برای مزاحمش بشن. بعضا این چنین هستن، صاحب الحاجه لا یرا الا حاجته، مشکلی پیدا کرده میره سراغ پیغمبر. تو باید حساب کنی، اگر عاقل باشی تو یه نفر نیستی که صاحب الحاجه هستی. در این جمعیت مسلمان ها امروز 200 نفر، 500 نفر، 1000 نفرشون مشکل دارن، پس هر کسی هر دقیقه هر ساعتی هر وقتی هر بی وقتی نصف شبی قبلا یا محمد یا محمد اخرج الینا. آدم عاقل که این کار نمی کنه و حساب حال اون رهبر پیشوار هم بکنه. پس عاقل نیستن چون مقام پیغمبر رو نمی دونن از نظر معنوی، و عاقل نیستن چون از نظر مدیریت هم نمی دونن مقام پیغمبر چیه، که مدیر اگر استراحت نداشته باشه نمیتوانه، و علاوه وقت ملاقاتی هست، برنامه هست، حسابی هست، کتابی هست، وقت بی وقت بیان. اکثرهم لا یعقلون. همیشه آدم های بی ادب و جسور آدم های کم عقلی هست. عکسش هم آدم هایی که بی مؤدبن حتما آدم های فهمیدهی هستن. و به همین دلیل است من عرض کردم برادران اهل علم باید نمونه ای از مؤدب‌ترین انسان ها باشند و با اسلحه ادب در دل ها نفوذ کنند، سید قلوب کنند، حتی در مقابله بچه هم مؤدب باشند. پیغمبر رفتارش ببینید با مردم چقدر مؤدبانه بود، افراد رو با بهترین نام هاشون صدا می‌زد، پیش قدم می‌شد در سلام کردن. کسی به پیغمبر دست می‌داد، پیغمبر دستشو نمی‌کشید تا او خودش دست را بکشد. همچنین وضعی پیغمبر از نظر ادب داشت. خب کسانی که در این مکتب بخوان گام بردارن باید اونها هم نمونه کامل ادب باشن. من باز تأکید می کنم در عصر زمانی زندگی می کنیم که یکی از بهترین وسائل تبلیغ برخورد خوب، ادب خوب، چهره گشاده و سخنان موزون محبت آمین، این یکی از مهمترین عوامل نفوذ در دلها. خیال نکنید همیشه استدلال باعث نفوذ در دلها می شود. اون چه ادب در کلام ایجاد می کند گاهی از خود استدلال بسیار بیشتره. این نکته را من عرض کنم و این بحث رو بذارم ختمش انشاءالله برای بعد. این نکته هم هست که آیا ما بعد از حیات پیغمبر و ائمه معصومی باز هم لا ترفع و اصواتکم فوق صوت النبی این در کنار قبرهاشون کسانی که مشرف شدن به خانه خدا و حرم پیغمبر دیدن تابلوی در حرم پیغمبر هست یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، که من با یکی از بزرگان اونها با همین تابلو استدلال کردم. گفتم بعضی از شماها میگن پیغمبر بعد از وفات چیزی نمیفهمه، این توسلات بی خوده. اگر واقعا علیاذ بالله چی نمیفهمه پس این چیه شما اینجا نوشتید لا ترفعوا و اصوات کن فوق صوت نبی؟ نبی اینی صوتی نیست، ادبی دیگه در مقابل پیغمبر. خب نه، اون مرد عالمی که از دنیا هم رفت اون مرد معتدلی بود، چیز فهمی بود، گفت لا یقول هذا الا الجافی، آدم سبک مردی حرف رو میزنی که پیغمبری چی نمیفهمه. بلغو حیاتون برزخیه اسماء کلام، پیغمبر حیات برزخی داره میشنود، ما باید رعایت ادب رو بکنیم. و به همین دلیل در کنار قبرهای معصومین باز سر صدا نشه، جار جنجال نباشه، رفت دعای دست جمعی قرآنی توسلی مسئله، اما مردم بیان شروع جنجال مخصوصا زنها در حرم حضرت ازادی این چی جیغ و داد و فریاد و اینها رو دلخره باید در جلسات عمومی گفت هدایت کرد، ادب رو بعد از وفات اونها هم در کنار قبرهای اونها مثل زمان حیات اونها انجام داد. حالا آیه شاید به لفظهی شامل نشه چون میگه اصواتکون فوق صوت نبی، اونجاییست که پیغمبر صوتی داره، ولی بالاخره بالملاک ما میتوانیم یه القا خصوصیت هایی بکنیم در مقابل حی و میت اونها ادب رو رعایت کنیم که خداوند افراد مؤدب رو مورد رحمت و عفو بخشش قرار میدهد، که در ادامه آیه آمده ولی من دیگه در اختصار نخوندم. بله میگن آیه نبی میگوید، شما برای یه معصومین هم میگید، ما گفتیم نه تنها معصومین، بزرگان هم میگیم، علما رو هم میگیم، اوتاد شخصیت ها رو هم میگیم، ملتی سلسله مراتب از القابوسیت میکنید در این گونه جاها، منتها با رعایت سلسله مراتب، در واقع شبیه قیاس منصوص الملت. خب برگردیم به بحث مسئله 21، قطعه مبانه از نامحرم. قطعه ای از بدن نامحرمی جدا شد، آیا همان گونه که در حال حیات نگاه بهش کردن جایز نبود بعد از ممات هم نگاه به اون قطعه بدن کردن جایز نیست؟ بحث‌هایی داشتیم تا رسیدیم به استصحاب. دو تا سوال اینجا بعضی آیون کردن، من این دو سوال جوابشو بگم که برای همه فکر میکنم مفیده. یکی از اون دو سوال اینه که شما در مباحث گذشته گفتید ما نمیتوانیم از فعل پیغمبر وجود بفهمیم. اگر پیغمبر به هنگام بیعت کردن دست به دست زنان میداد، این دلیل بر این حرمت نمیشه، دلیل بر وجوب ترک نمیشه، بلکه دلیل بر رجحانه. به فعل نمیتوانیم استدلال بر وجوب یا حرمت کنیم. سوال کردن پس این که میگن فعل معصوم حجته، این چه حجیتی داره؟ شما که میگه دلالت نداره، با اینکه از مسلمات است فعل معصوم مانند قول معصوم مانند تقریر معصوم حجته، لازمه حرف شما عدم حجیته. و اما جواب، ما میگیم حجت بر جوازه، هیچ کس نمیگه فعل معصوم حجت بر وجوبه. اگر معصومی کاری را انجام داد، هذا دلیل علی جواز، کاری را ترک کرد، هذا دلیل علی جواز ترک. اگر مستمر بود بر فعلی یا مستمر بود بر ترکی، هذا دلیل علی رجحان فعل او رجحان ترک، حجته. منتها هیچ وقت کسی نمیگه فعل معصوم حجت بر وجوبه یا ترک معصوم حجت بر حرمته. فعل لسان نداره، وجوب حرمت اگه استفاده نمیشه. جواز لا جواز وقایتش رجحان در فعل یا رجحان در ترک. اینو نظر مبارکتون باشه، در هیچ کجایی فعل هیچ کس به فعل معصوم استدلال بر وجوب و ترک معصوم استدلال بر حرمت نکرده و نمی کند. حجیتون ثابتتون علی جواز، او جواز ترک، او رجحان فعل، او رجحان ترک. و اما یک سؤال دیگری بعضی ها کردن راجع به این مسئله مستحدثه ی عصر و زمان ما، فیلمه های تلویزیونی که زنان مکشفه رو نشان میده یا مردانی که در حال ورزش بدنشون قسمت عمدش نمایان نشان میدهد، گفتن اینا ممکن است یک مفاسد دیگری داشته باشد، جنبه استکباری استعماری و تخریب ارزش ها داشته باشه. ببینید من بحثم از عناوین ثانویه نبود، ما در این مباحث سراغ عناوین اولی است. آیا این نگاه کردن به این فیلم به عنوان اولی حرام یا حرام نیست؟ عناوین ثانویه الا ماشاءالله فیلمی جنبه بدآموز داره، فیلمی جنبه سیاسی داره، جنبه نفوذی داره، جنبه تخریبی داره، جنبه نمیدونم توهین به ارزش ها داره. اون یه بحث دیگری عناوین ثانویه بود. ما هیچ وقت بحث عناوین ثانویه نداریم مگر اونجایی که تصریح میکنیم مسئله آینده که استثناءات هست، اونجا میریم سراغ عناوین ثانویه. یستثنا من حرمت نظر امور، اونا همش عناوین ثانویه میگیم. ولا بحث ها در مسائل همواره بر محور عناوین اولیه دور میزنند. ما اون عوارض و لوازم اونها رو کار نداریم، اگر مفاصلی باشه بلا اشکال با حکم تحریم میکنیم. در مسئله استصحاب یه جمله باقی مونده، من از این جمله بگذرم، بگم و بگذرم. ما گفتیم که استصحاب حرمت حال الحیات جاری نمی شود. استصحاب حرمت حال الحیات جاری نمی شود. چرا؟ چون موضوع عوض شد. مرحوم آقای حکیم یه نقضی داره که در نوشته بعضی از آیون به من شبیه نقضم دیدم ذکر شده بود. مرحوم آقای حکیم میگه اگر اتصال انفصال باعث تعدد موضوع بشود، پس در مسئله مالکیت هم همینو بگید. زید مالک این خانه، یه آجرش کندیم، آیا مالک هست یا نیست؟ باید بگید استصحاب نمیتونیم بکنیم چون در حال اتصال مالک بود. وقتی که جدا بشود این در، این پیکر، این آجر، این حالت انفصال، موضوع عوض شده و ما نمیتوانیم استصحاب وقایع ملکیت رو در جزء بعد از انفصال کنیم. و همچنین ایشون نقض میکنند به اجزای بدن حیوان نجس العین. اگر عضوی از بدن کلب جدا بشود، آیا استصحاب نجاست اینها رو میکنید یا نه؟ اگر اتصال انفصال باعث تعدد موضوع بشود، شما باید حکم به نجاست قطعه مبانه از حیوان نجس العین نکنید چون موضوع عوض شده. اتصال انفصال باعث تعدد موضوعه. ایشون یه همچین نقضی کن. ولیکن الانصاف این که این بزرگوار نقض رو نمی باید بفرماید. در مسئله مالکیت ما یقین داریم، شک نداریم، یقین داریم اتصال انفصال دخالت نداریم، یقین داریم. مالکیت مال مجموع دار نیست، مال جز جز این خانه است که ملک زیده، در آن ملک زیده، دیوار آن ملک زیده، آجرهای اون ملک زیده، ذرات اون ملک زیده. شک نداریم که لا تنقص الیقین و شک بخوایم جاری بکنیم و بگیم اتصال انفصال موضوع دوتا شده بعد از جدا شدن اجزا. یه آجر خانه زید جدا شده، یه کسی بگیم من شک دارم این ملک زیده، میقدم مردم، همین چیزش مال زیده دیگه. در بدن حیوان نجس العین هم یقین داریم نجاست مال جز جزئه، شک نداریم. ما نمیگیم مجموع منیسل مجموع نجسه، یا آب دهنش هم جای بریزه نجسه، آب بینی حیوان هم بریزه نجسه، عرقش هم بریزه نجسه، تا چه رسد به اجزاء بدنش اگر جدا بکنم. استثناء مال شکه. شما یه مثال هایی میزنیم که ما شک در اون نداریم. ملکیت و نجاست قائمه به مجموع منیسل مجموع نیست، ولی در نظر به نامحرم شکه. ما احتمال میدیم مجموعه بدن ملاک حرمت دارد، اون باعث تحییجه. حدیث علل و اشباه حدیث علل ما رو به این شک انداخته که مجموع من حیث المجموع دارد یه چنین آثار حرمتیه. ولذا خود این آقایونی هم که میگن حرام، اگر ناخنش بگیری ذره ناخنش رو نگاه کردن بهش اشکال نمی کنن، دندانش رو کندن انداختن دور نگاه کردن اون اشکال نمی کنن. در عرف و در شرع و در تناسب و حکم و وضوع و اینا هیئت جمعی بدن مرئه یحتمل، نمیگیم حتما، ما که میگیم حتما، یحتمل دخالت داشته باش. وقتی یحتمل در اینجا ما نمیتوانیم استصحاب کنیم، لتبدل الموضوع و لتغیر الموضوع. در اول چی؟ اون دستور خاصه. در اجزای مبانی از میت اگر مشتمل بر صدر بوده باشد احکامی داره، نمازم باید بخونن، و اعضای دیگرش دستور، اونا دستور باید خاصه. ما در این مسئله نفس خاصی که نداریم، ما ایم و قواعد، دست و پای ما تو قواعد بسته، ما ایم و استصحاب هم وحدت موضوع میخواهد و اینجا وحدت موضوعی. پس این دوتا نقضی که مرحوم آیت الله حکیم کردن، این انصافا ارتباطی به این بحث ما نداره و خارجه. میگن دلیل بر مالکیت، نه دلیل بر مالکیت جز این است که هر عرفی میداند مالکیت قائم به هیئت مجموعی نیست، مالکیت قائم به جز جزئه. من که مالک یه خرمن گندم هستم، مالک دونه دونه های گندم هستم. من مالک این خانه هستم، مالک ذرات این خانه هستم. همه عرف می دانم مالکیت قائم به جز جزئه، نه هیئت. استثمار شک لا تنقض الیقین به شک، من شک ندارم که مالکیت هست. آجر جدا کردی مالکیت، از شکی ندارم که بخوام حساب جاری کنم. در عرف برید ببینید مالکیت قائمه به مجموع هیئت، هیئت دخالت در مالکیت داره یا نه. یه میخی هم تو این دیوار باشه مال مالکیشه. هیچ عرفی شک نمی کنید در این مسئله که مالکیت قائمه به جز جز و ذراته. ولذا در باب اشاعه هم میگن ملک مشاع این است که هر ذره ایش ملک این و شریکش، جز جز اش اشاعه. فقها میگن دیگه این دلیل این است که مالکیت قائم به هیئت نیست. و اما چهارمین دلیلی که میشود برای حرمت ذکر، اجازه بفرمایید من میرسم به مسئله زوف و سن و شعر. مسئله این است که چهارمین دلیلی که برای این معنا ذکر کردن، بعضیا میخوان استدلال کنن از روایاتی که در بحث منع اتصال شعر مرئه به شعر مرأت اخرى وارد شده. ما روایاتی داریم که نهی میکنیم، میگه زنان موهای خودشونو با موهای زنان دیگر متصل نکنن، نهی کنن. ما بگیم اون روایت ناهیه لابد به خاطر این است که نظر شوهر به موی زن بیگانه میفته، لابد به خاطر اینه. بنابراین اجزاء المبانه ممنوع، من الاجزاء المبانه شعر. وقتی نهی میکنه، نهی به خاطر اون لوازمی که این اتصال شعر داره. فهذه الروایات الناهیه دلیل على حرمت النظر على الاجزاء المبانه عن الحی. و اما جواب، این روایات ما باید بخونیم، منتها به طور کامل من نمیخونم، به طور اشاره میخونم، چون این خودش یه بحث جداگانی داره راجع به مسئله جواز و عدم جواز اتصال شعر به شعر. عمده روایتی که ما در اینجا داریم دو روایت که در باب 101 از همین ابواب نقل شده. باب 101 از ابواب مقدمات نکاح در جلد 14 آمد، روایت 1 و روایت 3. البته روایات دیگری هم داریم که من آدرسشو میدم برای مطالعه، روایاتی است که در جلد 12 در ابواب ما یتصوبه باب 19 ابواب ما یتصوبه باب 19 اونجا هم روایات متعددی است، بعضیش اجازه میده بعضیش نهی میکنه به تناسب عمل مشاطه، چون باب بیعه یکی از اعمال مشاطه است، زن آرایشگر متصل میکند موهای رو به موهای دیگری، آیا عمل او جایز است عمل او جایز نیست، به تناسب مکاسب محرم و محلله در باب 19 اونجا نقل شده. حالا این دو روایت که روایت 1 و 3 باب 101 من برای شما میخوانم، هر دو روایت ضعیف السند و هر دو روایت ضعیف الدلاله. و اما روایت 1، روایت از ثابت ابن سعید، ثابت ابن سعید، این آقای ثابت ابن سعید آدم مشهول الحالیه، در کتب رجال توصیفی تضعیفی چیزی در باره ثابت ابن سعید نوشته نشده و این همون مشهول الحال بودنه، بنابراین به روایتش اگر متضافر نباشد نمیشه استناد کرد. سئل ابو عبدالله علیه السلام عن النساء، سؤال شد از امام صادق علیه السلام از حکم زنان، تجعل فی رؤوسهن القرامل، تجعل فی رؤوسهن القرامل، قاف را الف میم لام، قرامل در لغت میگن اون بیسوانی است که مصنوعی متصل به گیسوان طبیعی میکنن، گیسوهایی که به گیسوهای طبیعی متصل میکنن اونا رو قرامل میگن. بسیاری از مردان و زنان از موهای بلند به اصطلاح خوششون میامده، مطلوب بوده که شعرای ما و ادبای ما هم خیلی دامن زدن به این درازی موها و اینها اوصاف عجیب و مبالغ آمیز ذکر میکنن به اینها، این سبب بوده که اونهایی که موهای کوتاهی داشتن این رو با موهای دیگری متصل کنن، گاهی موهای مصنوعی بوده گاهی موهای طبیعی انسانهای دیگری بوده گاهی موهای خودشون بوده گاهی موهای خودشون بوده مثلا بعضی از موها تا یه حد بیشتر بلند نمیشه، خب اینو میچیدن نگاه میچیدن و نگاه میداشتن دوباره موها بلند میشده، اینها رو هم به اون متصل میکردن، چون تو از روایت داره به شعر خودش عیب نداره. این برای این است که سوال نکنیم اگر مو رو به موی خودش هم متصل میکنه، بله موها رو میچینه بلند شده میذاره کنار، دو مرتبه موها بلند میشه متصل میکنه. خب اینا رو میگفتن قرامل و ظاهرن مفردم هست، من از کتب لغت متعدد نگاه کردم دیدم نمیگن قرامل، جمعه قرامل و قرامیل هر دو به معنی همون مو یا چیز دیگری است که متصل به موها میکنه. قال امام در جواب فرمود یسلخ الصوف، پشم اشکالی نداره به بافند و متصل کنه، و ما کان من شعر امرأت لنفسها، زنی موی خودشو به موی خودش متصل کنه، و کره للمرأه و کره للمرأه ان تجعل القرامل من شعر غیرها، امام ناخوش داشتن کراهت داشتن از اینکه زنی موهایی را به موهای دیگری زن دیگری متصل کنید. حدیث دوم همین متن داره، کلها این کلها اونم کلها داره و اون هم راوی سلیمان ابن خالد شخص ثقه کلها، یعنی امام کلها امام، نه ثابت ابن سعید میگه امام کراهت از این داشت، اظهار بیمیلی نسبت به این معنا کرد. حدیث سوم حدیث سلیمان ابن خالد، ظاهرا سلیمان ابن خالد الهلالیه که شخص ثقه است، بیش از 300 روایت در کتب ما داره ولی مرسلا فضل ابن حسن ابن فضل تبرسی، حسن ابن فضل تبرسی در مکارم الاخلاق عن سلیمان ابن خالد تبرسی در کتاب مکارم الاخلاق از سلیمان ابن خالد خب پیداست مرسله. صحبت در این است که این کرهه چه معنی داره؟ آیا این کرهه کراهت مصطلح فقها که مقابل حرمته، که علا خلاف المطلوب عدل باشه این دو روایت عکس مقصود رو ثابت کنه، ثابت کنه جائز مرد کراه و وقتی جائز شد لوازمش هم جائز میشه، نگاه اون مردم اجنبی به این مو جائز میشه، لمس این مو هم جائز میشه. ولی ممکنه کسی بگه این کراهتی که در لسان ائمه کراهت مصطلح فقها نیست، این واژه در این معنای مصطلح جدیده، بعد از زمان ائمه پیدا شده، در زمان ائمه به این معنا نموده. ولذا در قرآن مجید کراهت در گناهان کبیر استعمال شده، میگه کل ذالک، اجازه بدید، کل ذالک کان سیئه عند ربک، بعدش چیه؟ مکروها. قبل از این آیه گناهان عجیبی قتل نفس و بعضی گناهان دیگری ظاهرا در آیات قبل ذکر شده، بعد قرآن میگه همینا مکروهه، کراهت مصطلح فقهان. خب اگر ما قبول کنیم کراهت مصطلح نیست، ولی حداقل قبول کنیم که یه معنی عامیه، عام از حرمت و کراهت مصطلح، عام از کراهت و حرمت مصطلح، کراهت مصطلح و حرمت. اگر عام باشه استدلال به این روایات یمکن او لا یمکن، لا یمکن، مبهم، از جا احتمال بطل الاستدلال، ابهام داره که این کراهتی که امام فرمود آیا کراهت مصطلح فقه یا کراهت حرمت، نمیدانیم، باز نمیشه به اینها استدلال کرد. البته ما بحث موها و اتصال موها رو میرسیم، خیلی فتوا به جواز دادن، ما هم فتوا به جواز میدیم، مشکلی نداره، روایات داریم در این زمینه. در اینجا به عنوان فقط استدلال بر مسئله ما بحث شد. حلق اصلا این جمعی ما ذکرنا که نگاه کردن به قطعه مبانه از نامحرم شرعا حرام نیست، مگر این که منشأ فسادی بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.